بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آل طیبین و طاهرین. جلسه 50 المیزان هستیم. دیروز 24 آبان سال روز، یعنی 40 سالگرد رحلت علامه بزرگوار علامه طباطبایی بود. ثواب این جلسه و همه جلساتمون رو تا اون باقی هست و تا این جلسات برقرار هست تقدیم روح بلند و متعالی ایشون میکنیم. انشاءالله که شفاعتمون بکنن به همین کار قلیل. امروز هم تسلیت میگم، رحلت و به روایتی شهادت حضرت معصومه سلام الله علیها رو انشاءالله که این بانوی بزرگوار و برادر امامشون دستمونو بگیرن، ولی نعمتمون باشن و برکت رو بر خودمون و کشور صاحب زمان جاری بکنن. حالا امروز انشاءالله زد میشه و بعدا صحبت میکنم. خب بریم سراغ سوره زخرف. ما تو بحث آیه و اذا بشر احدهم بما ضرب للرحمن مثلا ضل وجهه مسودا وهو كظيم رو بودیم، داشتیم این بحث رو. من چند تا مطلب دیگه هم اضافه بر تفسیر گفتم. همچنین آیه بعدش او من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين هم گفتم. و اما جمله بعد یا اعتقاد بعدی مشرکین رو حالا می‌خوام بیشتر بهش بپردازیم. ممکنه یک اشاره کوتاه کرده باشم تا سیغه وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. خب اونجا که گفتن که ملائکه دختران خدا هستن، البته همه مشرکان این اعتقاد رو نداشتن. یک گروهی، یک فرقه از مشرکان وثنی، یک فرقه از این مشرکین هست که این اعتقاد رو داشتن و جنسیت برای ملائکه قائل بودن و اونها رو مؤنث می‌دونستن. همه‌شون این اعتقاد رو نداشتن، کما اینکه همه‌شون دختران رو زنده به گور نکردن. این رو تو ذهنتون داشته باشید. یکی از قبایل بنی تمیم که چند تا مورد اینجوری شد که دختران رو زنده به گور کردن، که انقدر این کار شنی بود و از لحاظ زشتی عظمت داشت که آیه قرآن همه رو در واقع متهم به این قضیه کرد، چون که اینها راضی بودن یا حداقل اینه که بگیم اعتراضی نداشتن به این قضیه بقیه قبایل. پس همه قبایل دخترها رو زنده به گور نکردن و همه، حتی تو اون یه قبیله هم اگر بگیم یکی از قبایل بنی تمیم بود، همه این کارو نکردن. شاید چند مورد بوده، منتها اینقدر این کار شنی بود، اینقدر این کار زشت بود، این کبر و مقتن قرآن انگار که واقعا رو این قضیه هست که قرآن اصلا نیومده جز اشاره بکنه یا بگه فقط یه گروه بودن که اینجوری کردن، به همشون نسبت داده، چون که همشون راضی به این کار بودن و یا این که اصلا اعتراضی نداشتن، اگه به زندگی خودش میپرداخت. همچنین همه فرق مشرکین اعتقاد مؤنث بودن ملائکه رو نداشتن که توضیحشو دادیم. خدمت عرض کنم که ملائکه رو ببینید با جمله الذین هم عباد الرحمن توصیف کرده، برای این بوده که در واقع اون عقیده اونها رو رد بکنه. کلمه عباد برای وصف نره و ماده رو هیچ وقت عباد نمی، یعنی ظاهر کلمه مذکره. خب فقط این رو اینجا مذکر عمدن آورده که مؤنث بودن ملائکه رو رد بکنه. حالا سوال پیش میاد، خب حالا که شما رد کردید که ملائکه مؤنث نیست، پس مذکره؟ جواب خیر، قطعا مذکر هم نیست، چون اصلا ملائکه جنسیتی ندارن، جنسیت نر و ماده ندارن. لازمه عباد بودن و بنده بودن ملائکه لازمه مذکر بودن اونها نیست. و اگر ظاهر کلمه یعنی از لحاظ صرفی مذکره به خاطر قاعده تقلیبه، یعنی اینکه بیشتر ضمایر اگر قرار باشه که خطاب به یک جمع باشه یا حالت گروهی باشه از مذکر استفاده میشه، ضمیر مذکر، همونطور که ما برای خداوند ضمیر مذکر استفاده میکنیم. پس لزوماً ضمیر مذکر و مؤنث دلیل بر جنسیت نیست، قاعده تقلیب. خب این هم از این. ملائکه از مادیت، چون ماده نیستن و مجردن، نر و ماده بودن خصوصیت ماده است، نر و ماده بودن یا مؤنث و مذکر بودن یکی از ویژگی های ماده است، در حالی که ملائکه خلقتشون خلقت مجردیه، یعنی از ماده جدان، از ماده مجردن، تجرید دارن، تناسل هم ندارن، یعنی اینها ازدواج نمی کنن، تولید نسل ندارن. پس اصلا یک مخلوقاتی هستند که با اشل های ذهنی ما، با ویژگی های ذهنی ما اینها جور در نمیان، از عالم غیبن، پس ملائکه دیده نمیشن. این جمله رو داشته باشیم مقدمه برای جمله بعد. ملائکه دیده نمیشن، از حس ما به دورند، مگر برای معصومین و تعداد بسیار بسیار اندکی از اولیای خدا. یعنی همه چشم حقیقت بینشون فعال نیست، یه چند نفر انگوش شمار از اولیای خدا داریم که شاید یک یا دو بار حس ظاهریشون، حواسشون مثلا نه، ولی حواس باطنیشون ملائکه رو دریافت کرده، مثلا یک یا دو ملک. اما معصومین خب قضیهشون کاملا متفاوته. انبیا که خب باید به خاطر وحی با ملائکه در ارتباط باشن، ائمه علیهم السلام هم همچنین، برای بعضی از موارد اینها هم، این بزرگواران هم با ملائکه در ارتباطن. خب جمله بعدی رو که میگه استفهام اشهدو خلقهم، آیا موقع خلقتشون مگه اونا اونجا بودن؟ یعنی مشرکینی که این گروهی که ادعا میکنن ملائکه اناسن و مؤنسن، مگه موقع خلقت اونجا بودن؟ چون نر و ماده بودن کاملا محسوسه، یعنی به چشم ما متوجه میشیم، مگه اونا موقع خلقت اونجا بودن؟ ستکتبو شهادتهم، این تهدید دیگه، به زودی این حرفشون، این اعتقادشون براشون ثبت میشه، نوشته میشه و علیهشون استفاده میشه، و یسالون و مؤاخذه میشن، سوال میشن. جمله بعدی از مشرکین، ببینید دونه دونه اعتقاد مشرکین رو نقل میکنه و رد میکنه. و قالو لو شاء الرحمن ما عبدناه. این رو عرض بکنم خدمتتون، دو تا سوره هست در کل قرآن که بیشتر به جای رب و الله از واژه و صفت الرحمن استفاده میکنه. یکیش همین سوره زخرف، بزرگواران میگن اون یکی کدومه؟ سوره الرحمن، خب کم، آها سوره مریم، احسن، بله سوره مریم خیلی از این واژه استفاده شده به خاطر اصلا پرداختن به ماجرای حضرت مریم و عیسی که رحمت عامه خداوند رو میخوان برسونن. این سوره هم تو بحث مؤنث الرحمن رو آورده، یعنی یک رحمت واسعه ای رو داره به نمایش میذاره. سوره زخرف موقعی که راجع به ملائکه و مؤنث و دختران صحبت میکنه از واژه الرحمن استفاده میکنه. خب این هم یک کد. اونا گفتن که اگر خدای رحمان میخواست، یعنی مشیت، شا مشیت، اگر مشیت خدای رحمان بر این تعلق میگرفت، ما عبدناهم، مثلا ظاهر جملهشون ظاهرن یک برهان عقلیه، یعنی تعقلی از اونا داره حکایت میکنه، که خب اگر ما دقیق بشیم روی این برهان عقلی میفهمیم که کاملا این باطله، این برهان از اصل هم باطله. خب این برهان رو، یعنی ببینید، با قالو لو شاء الرحمن ما عبدناهم، لهم ما لهم بذلك من علم ان هم الا یخرسون. مامای نافی است. براشون چه نقشی داره شما بگید؟ ما اینجا چه نقشی داره؟ ما چه نقشی داره؟ ما شبیه لعصه هست. حالا نقشش چیه؟ نقششو بگیم. ممکنه اینم درست باشه خانم ناصر. مبتدا نیست. ما لهم به داره که من علمه. نیست برای اونها راجب این برهانشون هیچ علمی. از روی جهلشون دارن این حرفو میزنن. ان هم الا یخرسون. ان و الا ترکیب حسره. اینها جز دروغ و پردازش دروغ چیز دیگه ای ندارن. یخرسون از رشته خرسه، دروغ پردازی. خب بریم برهان رو بیشتر بهش بپردازیم. این جمله شون لو شاء الرحمن و معبدنا هم دو جور ما میتونیم این رو معنی بکنیم و این برهان به ظاهر عقلیشون رو دو جور بیان بکنیم. وجه اولینه، بیایم از این نظر نگاه بکنیم که اگه خدا میخواست یعنی مشیت، ما بت نپرستیم، خب نمیپرستیدیم، یعنی یه حالتی از جبر پشت این عقیدهشون هست. یعنی چون ما داریم میپرستیم پس خدا میخواست، اگر نمیخواست ما نمیپرستیدیم. برای اینکه مشیت خداوند یا در واقع تخلف مشیت خداوند از مراد خودش محاله، یعنی خدا اگر یه چیزی اراده بکنه تخلف ازش محاله، چون یکی از صفات خداوند مریده، صفات ذات هم هست، مریدون کاره، مرید صفت ذاته. اگر خدا ارادش بر ایجاد یک چیزی به شکل تکوینی تعلق بگیره محاله که اون چیز ایجاد نشه. اصطلاحاً توی علم اصول بهش میگیم چی؟ تخلف اراده از مراد محال است. تخلف اراده از مراد محال است. مراد از لحاظ صرفی چیه؟ بگین شما. ما امروز یه ذره قواعد عربی کار کنیم بهتر جا بیفته. مراد از لحاظ صرفی بگین شما چیه؟ و چه بابیه؟ احسنت، اسم مفعوله، درود بر شما. بله، باب افعال. بله، اسم فاعلش میشه مرید، اسم مفعولش میشه مراد. پس میگیم تخلف اراده مرید از مراد محاله. دقیقا، تخلف اراده مرید از مراد محاله. خب اینو میدونن و میان اینجوری بررسی میکنن، میگن خب حالا که خداوند مریده هیچ وقت از ارادهش تخلف نمیکنه، اگر میخواست ما بت نمیپرستیم، و چون ما داریم این کارو انجام میدیم و چون ما داریم بت پرستش میکنیم پس خدا ارادهش اینجوری تعلق گرفته و خدا نخواسته که ما نپرستیم. خودش اینو اذن و اجازه است. پس هیچ منعی از جانب خداوند در مورد پرستش شرکا، حالا چه بت باشه چه ملائکه باشه، براشون وجود نداره. که سوره انعام آیه 148 همین مفهوم رو به ذهن ما نزدیک میکنه. سیقول الذین اشرکوا لو شاء الله ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شیء. اگه خدا میخواست ما شرک نمیوزیدیم، نه خودمون نه پدرانمون، و هیچ چیزی رو هم تحریم نمیکردیم. حالا وجه دوم این جمله شون چه جور دیگه معنی میتونیم بکنیم؟ خب ببینید تو همون آیه 148 انعام که الان براتون خوندم، ولا حرمنا من شیء هست، یعنی واسه حرام و حلال. خب میفرماید که اگر از بحث حرام و حلال وارد موضوع بشیم، بگیم که فلان عمل و فلان عمل بر ما واجبه، مثلا حالا یه سری اعمالی هم بر ما و بر شما حرامه. از همین بحث حرام و حلال وارد بشیم بفهمیم. مشرکین چی میگن؟ مشرکین میگن اگر خدا میخواست که ما شرکا رو نپرستیم و چیزی رو حلال و حرام نکنیم، چون از جانب خودشون خیلی از احکام خدا رو جابجا میکردن، البته که این کار رو نمیکردیم، نه شرکایی میپرستیدیم و نه از قبل خودمون حکمی رو جر میکردیم، چون باز همون قاعده خودشون تخلف اراده مرید از مراد محاله، و چون ما یک شریکانی رو میپرستیم و چون یه چیزایی رو حلال میکنیم و چیزایی رو حرام میکنیم، پس خدا از ما در این باب چیزی نخواسته. انگار که شبیه آیه 35 سوره نحله، و قال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمناه من دونه من شيء. باز اینجا همون جمله رو آورده. پس نگاه بکنید، یک بار به مشیت نگاه میکنه تو توضیح این جمله، یک بار به حرام و حلالی. خب حالا میخواییم توضیح بیشتر بدیم. ما لهم به ذالک من علم، اونا هیچ علمی ندارن، کاملا جهل دارن. جهل به چی دارن؟ جهل به این دارن که اصلا نمیدونن اراده تشریعی چیه، اراده تکوینی چیه. اراده تکوینی یعنی در بحث ایجاد یک موجود، گفتیم اراده مرید چی بود جمله؟ تخلف اراده مرید از مراد محاله. خب این اصلا یک جمله کاملا تکوینیه. گفتیم هر موقع اراده خداوند بر چیز تعلق بگیره، بر ایجاد یک چیزی تعلق بگیره، حتما و حتما اون چیز موجود میشه. آیه چیه دوستان؟ انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. خب پس این اراده تکوینیه. اینا اومدن دو تا اراده رو با هم قاطی کردن، یعنی خلط مبحث کردن. جهلشون اینجاست، یه اراده تکوینی داریم، یه اراده تشریعی داریم. تشریعی یعنی اعتباری، یعنی قراردادی، یعنی خدا قانون میذاره و ما باید اون قوانین رو اجرا بکنیم، اگر اجرا نکردیم مؤاخذه میشه. اراده تکوینی قوانینی نیست، کاملا در ذات و فطرته، یعنی تو خلقت این اتفاق میفته، اعتباری نیست. پس اراده تکوینی میشه حقیقی، اراده تشریعی میشه اعتباری، یعنی از اینجا به بعد این قانون اعتبار داره. همونطور که ما تو شریعت‌های انبیاء مختلف میبینیم که اراده تشریعی خداوند با هم دیگه فرق میکنه توی این شریعت‌ها. یک چیزی برای یهود حرامه و برای مسیحیت حلاله و برعکس. یه چیزایی برای اونا حرامه، برای مسلمان حلاله و برعکس. اینا میشه تشریعی، اینا میشه قانون گذاری. خب یه لحظه به من اجازه بدین. خب پس اینا اومدن دوتا اراده رو با هم خلط کردن، اومدن اولی رو یعنی اراده تکوینی رو، اون قاعده اصولی رو روی اراده تشریعی به کار بردن. خب یعنی چی؟ یعنی این که اراده تکوینی خدا از دید اونها متعلق به ملائکه نپرستیدن اونها مثلا نشده، یعنی خدا نخواسته که اینا نپرستند و تعلق نگرفتن چنین اراده به نپرستیدن آنها مستلزم آن نیست که اراده تشریعیه خدا هم بدان تعلق نگرفته باشد. پس اونجایی که من متن المیزان رو میخونم بعد از میتونم، اونجایی که خدای سبحان به اراده تکوینیش نخواسته که مشرکین بت نپرستن، یعنی خواسته که بت بپرستن، اجازه داده دیگه، اذنی استفاده میشه، و ملائکه را عبادت نکنند، خود اعتراف به این است که دیگه در این کار اجباری ندارن. پس اجبار نیست، کاملا اختیاره. علامه میگن همین کافیه که در فعل و ترک شرک مختار باشن. اصلا همین اعتقاد خودشون داره علیه خودشون استفاده میشه. میگه وقتی خدا نخواسته که نپرستیم، خب یعنی این که ما رو آزاد گذاشته، یعنی ما اختیار داریم، یعنی اذن داریم که آیا بپرستیم یا نپرستیم. با اختیار خودمون باید برای خداوند شریک نگیریم، چون کاملا یک مسئله اعتقادیه. همون جمله رو که ما برای اراده تکوینی به کار می‌بردیم، می‌گفتیم تخلف اراده مرید از مراد محال است، اونو نمیتونیم برای اراده تشریعی به کار ببریم، چون تخلف اراده مرید از مراد محال نیست تو قضیه تشریع. چون ممکنه که خداوند برای یک شریعت یک قانونی رو بذاره، برای شریعت بعد از اون اراده قبلیش تو تشریع تخلف بکنه. تخلف برای خداوند منظورمون نیست، یعنی نخواد که حکمتش ایجاب نکنه که اراده قبلی رو به کار ببره در قانون گذاری. همون که مثلا توی خوراکی های حرام ما به کار میبریم، یعنی ما برای یهود در احکام و شریعت حضرت موسی و بعد انبیاء بعد از حضرت موسی خوندیم ماجراشون رو، خیلی زیاد خوراکی های حرام داریم براشون، چیزهایی که ما به راحتی میخوریم، گوشت حیوانات استفاده میکنیم، ولی اونا کاملا ممنوعه. برای شریعت حضرت موسی سوره انعام هست، خیلی از خوراکی ها حرامه که حضرت عیسی میان که اونا رو از این حرام ها نجات بدن که اینا قبول نمی کنن. ولی احل لکم بعض الذی حرم علیکم. خب پس اراده، تخلف اراده مرید از مراد در بحث تشریع محال نیست. متوجه شدیم تفاوتش رو؟ میتونستم برسونم؟ خیلی خوب، خیلی خوب. حالا دو تا نظر تفسیری اشتباه رو از دید علامه اینجا بررسی میکنه. میگه از آن چه که گذشت فساد این گفتار روشن شد. کدوم گفتار؟ اینه که میگن که استدلال مشرکین مشتمل بر دو تا مقدم است. اول اینکه پرستیدن ملائکه به مشیت خدای تعالی است، دو تا مقدم، مقدمه اول یعنی مشیتی. دوم این که همین مشیت مستلزم آن است که ملائکه پرستی مرضی خدای تعالی باشه. یعنی بعدن یه قدم دیگه فراتر رفتن، گفتن اولا مشیت، بعد دوما رضایت هم توشه. خب میتونه مشیت باشه، اما تو دومی بحث رضایت کاملا به خطا رفتن، چون اصلا متوجه نشدن که مشیت برای خداوند عبارت است از ترجیح بعضی از ممکنات بر بعضی دیگه. یعنی وقتی میگیم که انشاء یا یشاء، بحث شاء و یشاء رو برای خداوند به کار میبریم، یعنی ترجیح هم دوش هسته که خداوند با حکمتش رو ترجیح داده بر یه موجود دیگه و یک شیء دیگه. این ترجیح مگه همون رضایت نیست؟ پس تو همون مشیت رضایت هم هست. شما باز دوتا مطلب رو با هم خلط کردید که این مفسر به اشتباه رفته. میگه مضمون این حرفونه که مشیت خدا بر ترک عبادت ملائکه تعلق نگرفته. تعلق نگرفتن مشیت به ترک مستلزم آن نیست که تعلق به فعل. میگه وقتی ما میگیم که خدا نخواسته، برعکسش شما نیاید استفاده بکنید، بگید پس وقتی خدا نخواسته که ما نپرستیم، پس خواسته که بپرستیم. شما نمیتونید اون دو طرفش کنید. اون قسمت دوم از این قسمت اول نتیجه نمیشه، اشتباه برداشت نکنید. فقط میتونید بگید ترکش، راجع به فعل شما حرفی نمیتونید بزنید، همچین چیزی استفاده نمیشه. بعد علامه میگه که این مفسر که این حرف رو زده، انگار که فقط اومده اراده خدا رو اراده تکوینی به کار گرفته و نه اراده تشریعی. که همین خودش بفرمایید خانم ناصری، بفهمید. انشالله که جلسات آینده بتونید حالا یه جوری هماهنگ بکنید، در خدمتتون باشیم. احسنت خانم بازیگر، بله در مورد انسان ممکنه که ترجیح و رضایت یکی نباشه، ولی در مورد خداوند اینجوری نیست. خداوند احساساتی مثل ما نداره که بگیم که حالا مثلا این چیزی رو برداشته انتخاب کرده ولی دوست نداشته، که راحت داشته، کسی مجبورش نکرده این کار انجام بده. خب خدمت نرس کنم که یه نظر تفسیری دیگرم باز اینجا علاقه نقد میکنه. میگه که مراد مشرکین به این که گفتم لو شاء الرحمن ما عبدناهم، عذرخواهیه از ملائکه پرستی. میدونن کار غلطیه ولی انجامش میدن، میدونیم کار زشتیه اما چون خدا خواسته دیگه ما مجبوریم دیگه چیکار بکنیم. این باز نگاه جبری دارن. خب این هم نظر غلط تفسیری هستش. میگه وجه فسادش اینه که اصلا خود مشرکین هرگز قبول ندارن این کارشون زشته تا بیان عذرخواهی بکنن. همچین اعترافی ما ندیدیم در دنیا. و اتفاقا توی آیه های بعد داره حکایت میکنه از اونها که انا وجدنا آباءنا علی امه، امه یعنی دین، ما خودمون که قبول داریم این کار درسته، پدرانمون هم بر این کار بودن، ما هم بر روش و سیره آبا و اجدادمون هستیم. و اما جمله آخر، ان هم الا یخرسون، خرسه به معنای سخنیه که از روی پندار و تخمین زده بشه. خب به دروغ هم در واقع این کلمه اطلاق شده، به دروغ پردازی هم اطلاق شده. ببینید ما راجع به دروغ در قرآن چند تا واژه داریم، دوستان میتونین کمک کنین که ما ناچارن در ترجمه فارسی واژه دروغ رو به کار میبریم، اما اینها با هم فرق دارن. افک بله درسته، دیگه کذب بله، دیگه افترا بله، دروغ بر شما، و خرسه تخریس بله. خب خرس در واقع مسترش میشه، باب تفعیلش هم میشه تخریس، افترا. همه اینا ببینید انگار که من به شکل تابع ریاضی هم بخوام اینو توضیح بدم، ما یه ماشین تابع داریم، یه ورودی داریم، ممکنه ورودی ما هم حتی درست باشه، یعنی مؤلفمون مؤلفه حقی باشه، یعنی این که راست باشه، مؤلفه ما فعلا توی مرحله ورود به این ماشین تابع هیچ نشانی از فساد و دروغ درش نباشه. بعد داخل ماشین، داخل این ماشین تابمون یه سری اتفاقات و پردازش هایی اتفاق میفته براش، که خروجی های ما به فارسی میشه دروغ، اما به عربی یه خروجی کذب داریم، یه خروجی افترا داریم، یه خروجی تخریس داریم، یه خروجی افک داریم. پس ببینید ممکنه که مؤلفه ورودی و داده ما یک مؤلفه حق و حقیقتی باشه، اما وقتی که داخل این ماشین قرار میگیره با باطل آمیخته میشه، با جهل آمیخته میشه، و متاسفانه مؤلفه های خروجیمون چند نوع دروغ میشه که یکیش کذبه، یکیش افتراست، یکیش مثلا افترا ازش فرعه، فرعه یعنی یه نوع پردازش، یعنی شما این چیزایی اضافه میکنی، چیزایی کم میکنی، یه خود تزئین میدی و یه پوشش هایی رو ازش استفاده میکنی، یه خروجی داره به نام افترا. خب زیر مجموعه افترا تهمت هم میشه. این که اینها اینجا این کلمه یخرسون رو براش به کار برده در قرآن برای مشرکین، خرسه گفتم یک پندار. ببینید اینا اول یه گمان داشتن، یعنی ضعیف بود، اما انقدر بهش پردازش داشتن، انقدر این رو بهش پرداختن که یک خروجی بدی بهشون داد. خیر ذنب میره تو خانواده گناه، ذنب دنباله گناه ماه، یعنی دومه دیگه، دوم گناه ما رو بهش میگیم ذنب. دوم روبا هم میگیم زنب. خب جمله بعدی باز همون سوال رو ادامه میده. کذب یعنی چی؟ ببینید بعضی از واژه ها رو باید با متضادشون معنی کنیم. حتما باید کذب رو با صدق معنی بکنیم. صدق یعنی کسی که رفتار با گفتار یکی عین هم و با واقعیت، یعنی هم خودشون عین هم باشن و هم مطابق حقیقت باشن و مطابق واقعیت. مخالفش میشه کذب. یعنی شما هر چی تصور دارید راجع به کذب، ببخشید راجع به صدق، برعکسش کنید میشه کذب. کذب به خودی خود معنی نمیشه مگر اینکه صدق رو معنی کنید. باطل به خودی خود معنی نمیشه مگر اینکه حق رو معنی کنید. خب و سوال بعدیشون هم همینه، سوال از اینها. ام استفهام، ام آتیناهم کتابا، آیا خدا میگه ما بهشون یک کتاب دادیم؟ ما اینها رو تو این قضیه، تو این اعتقاد اشتباهشون تایید کردیم؟ من قبلهی، قبل از این قرآن، این من قبلهی ضمیرش برمیگرده به قرآن. قبل از این قرآن ما تایید کردیم، ما همچین کتابی رو براشون فرستادیم که بیان راجع به این اعتقادشون حرف بزنن، بگن که مثلا خدا نخواسته، ما همچین چیزی فرستادیم. فهم بهی مستمسکون، که به اون کتاب استمساک دارن، به اون کتاب تمسک دارن. بل اینجا حرف اعرازه، یعنی از قبل بر میگردیم. نه اینطور نیست. بل قالو انا وجدنا آبا انا علا امه. اینا چی گفتن؟ گفتن که ما پدرانمون رو بر این دین، بر این آیین، بر این روش یافتیم. امه یعنی طریقه ای که مقصود آدمی باشه. یعنی چی؟ ببین از واژه امه یا امه هست به معنای قصد، ولی بعدن در مورد دین و آیین، روش و سیره و مرام حتی به کار رفته، یه سیره مستمر. خب ما دیدیم که پدرانمون هم اینجوری میپرستن، اینجوری بودن، ملائکه میپرستن، بت رو میپرستن. خب ما هم مرضی هستیم برای این کار، ما هم رضایت داریم برای این پرستش. خب میبینیم که در اون آیه قبلی که بحث استدلال عقلی به ظاهر بود که جواب داد خداوند در قرآن، یعنی هم از لحاظ عقلی و همینجا که بحث کتابه، خدا میگه من کتاب فرستادم، من چطور خودم خبر ندارم. پس نقل هم همینطور، هم از لحاظ عقلی و هم از لحاظ نقلی این اعتقاد مشرکین کاملا باطله. و انا علی آثارهم مهتدون، ما دنبال روی رد پاشون، اصل در اصل یعنی رد پا، ما دنبال روی اونها هستیم، هدایت پیدا میکنیم با پیروی از اونها. پس منظور این تقلید کاملا کورکورانه. و کذالک ما ارسلنا من قبلک فی قریه من نذیر، ما همینطور پیغمبر قبل از تو هم فرستادیم نذیرهای مختلف، پیامبرانی که نذیر بودن صرفا، چون که وقتی حرف از تکذیب یک امت میاد، شخصیت بروزی یک نبی میشه نذیر. دقت کنید به جمله، وقتی پای تکذیب و مخالفت و اذیت و آزار قوم وسط میاد، شخصیت بروز شده و ظاهر شده یک نبی نذیره. و برعکس، وقتی یک قومی پذیرش دارن، یا حداقل یک بخشی، وقتی یک قومی قبول میکنن، همراهی میکنن، ایمان میارن، شخصیت نبی میشه چی؟ شما بگید. بشیر. احسنت. خب پس ببینید، هر جا حرف از عذاب و تکذیب میشه نذیر. اینجا هم همینه، میگه خداوند فرمود که من خیلی، ما سیستم تشریع ما که خدا میگه یعنی که ملائکه انبیا ما میشیم، سیستم تشریع خداوند ما میاره، سیستم تکوین خداوند انا میاره، من. و کذالک ما ارسلنا، ما همینطور فرستادیم من قبل کفیم. البته ما نافیه است، با الا باید معنی بشه چون حذف توش داره. و کذالک ما ارسلنا من قبل کفی قریت من نذیرا الا، یعنی این ما رو با الا ما میاریم، بهش میگه مادات حذف، میگه در هیچ قریه قبل از تو پیغمبر نذیری نفرستادیم مگر این که مترفون طرفه، یعنی رفاه زده. ببینید ریشه طرفه هست، اما با رفعه رفاه یک معنی دارن، اینها اشتقاق معنایی دارن، یعنی رفع آدمهای مرفه اون جامعه. ها برمیگرده به چی؟ نگاه کنید الان نون مترفونه به خاطر مضاف شدن حذف شده، شده مترفو، به ها اضاف شده. ها برمیگرده به چی؟ آیه رو نگاه کنید، کجا این هستین؟ ها برمیگرده به نه امنه، نه خیر، نه نه، تو همین آیه ببینیم وقتی ها علامت ضمیر برای تأنیث، آهان قریه، احسنت، بله ممنون خانم عزیزه، دقیقا مترفونه بلا به ها که نون در اثر اضاف شدن حذف شده، پس مترفونش گفتن چی گفتن؟ انا وجدنا آبا انا علا امتن، همون حرف قبلی پیغمبر، اینا این حرف رو میزنن، قبلی هم این حرف رو زیاد زدن، این جمله برای خداوند تکراریه، این بهانه تکراریه که ما پدرانمون رو هم بر این سیره و رویه و دین و آیین یافتیم. انا وجدنا آبا انا علا امتن و انا علا آثارهم مقتدون، اقتدا هم میکنیم، اقتدا هم میکنیم، با اون باشش مخالفت نمیکنیم، دست بر نمیداریم، باز هم تقلید. یعنی فکر نکن پیغمبر که فقط این مشرکین دارن این حرف رو به تو میزنن که ما به دین و روش آبایمون هستیم، قبل از اینا هم امتهای اومدن و رفتن همین جمله رو گفتن، انگار که تکذیب یک فرمول مشترک داره بین همه امتهایی که نبیشون رو و نظیرشون رو رد کردن و باهاش مخالفت کردن، یعنی یک واکنش مشترک بین همه اونهایی که بخوان نبی رو قبول نکنن. و میگه که اگر در آیه مورد بحث این کلام رو تنها از توانگران متنعم یعنی مترفون نقل کرده، برای اینه که اشاره کرده به این که طبع تنعم و نازپروردگی همینه، یعنی کسی که نازپرورده و رفاه زده است این واکنش رو داره، یعنی این رفاه زدگی آدم رو وادار میکنه که دنبال تحقیق نره، دنبال حقیقت نره و دنبال تقلید. خب این تقلید خیلی تو جامعه ما اتفاق میفته، طرف خودش میدونه داره کار اشتباهی میکنه، یقین داره به اشتباه بودن کارش، اما میگه خب بقیه هم دارم انجام میدم، یا اصلا ما تو فامیلمون اینجوری رسمه، رسم غلطیه، خب شما دارید اشتباه میکنید. برای یک رسم و آیین غلط ما از فامیل و رسم و رسومات آبا و اجدادی و نمیدونم قوم و قبیله و شهرستان و دهات و اینها مایه میذاریم. دقیقا همین جمله هم راجب ما از آیه قرآن راجب ما صدق میکنه، ما قبلا دیدیم پدرامون این کارو میکردن، پس ما هم این کارو میکنیم. خب وقتی که یک روش و سیره غلطه، شما هم دارید اشتباه میکنید، قطعا دارید اشتباه میکنید. هر کسی یک رسم و رسوم غلط رو ادامه میده و بهش بها میده، قطعا کارش غلطه، اشتباهه، تعارف هم نداریم. و این رسم و رسومات اشتباه متاسفانه در ازدواج خیلی خودش رو نشون میده در روابط، حالا مراسم های ازدواج خیلی این رسم و رسومات غلط خودش رو نشون میده و یک جاهایی مانع ایجاد میکنه برای ازدواج. حالا ببین از شرک رسیدم به ازدواج، اتفاقا یکی از اساتید میگفتش که خیلی از این مباحث، این رسم و رسومات مربوط به ازدواج اصلا پایه شرکی داره. حالا به حاشیه میریم، ولی واقعیتش اینه که نصف بیشتر این آداب و رسوم ازدواج کاملا شرک‌آمیزه بدون تعارف، جهاز برون و نمیدونم این چیزایی که میرن جهاز رو میبینن و اینها کاملا شرک‌آمیزه. مراسم‌هایی که توی بل و برون انجام میشه و سنگ‌های بزرگی که انداخته میشه جلوی پای اون دو نفری که قصد ازدواج دارن، همه شرک‌آمیزه. خب بگذریم این آیه رو بگم، بریم سراغ بحث بعدی. قال اولا وجئتكم بأحدام ما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. گوینده این سخن کیه؟ همون نظیریه که خداوند تو آیه قبل میگفتش که میفرستیم به سوی قریه ها. میگه آیا براتون بیارم؟ اولا وجئتكم به، باب و جاء حرف تعدی میشه. ببین جاء یعنی آمد، مثل اتا. وقتی که با حرف با متعدی میشه معنی آورد میگیره به خودش. بعضی از فعل‌های لازم تو ظاهرش ما نمیتونیم تغییر ایجاد بکنیم، اون رو از شکل لازم ببریم مثلا به شکل متعدی، یا توی بابهای خاصی ببریم که متعدی بشن. گاه هم با یک حرف اضافه معنیشون متعدی میشه، مثل همین جاء. جاء یعنی آمد، جاء به یعنی آورد. پس شما وقتی میخواید مفهوم آوردن بگیرید دنبال اون حرف به باشید. خب قال اولو جئتکم به اهدا مما وجد، آیا براتون بیارم؟ چی بیارم؟ یه چیزی که از اون چیزی که شما ادعاتون میشه که از پدراتون گرفتید و دریافت کردید، از اون روش و سیره و آینتون هدایت یافته تر باشه. اهدا افعال تفصیلی، یعنی قیاس انجام داده. خب این قیاس توش نکته داره. یعنی چی؟ یعنی این که در بحث مخاصمه با خصم من میام از صفت افعال تفصیلی استفاده میکنم، در واقع که اینطور نیست. نه اینکه روش شما هدایت داره ما یه چیز بهترش رو میاریم، یعنی قیاسی نیست، ولی چون در مقام مخاصمه است از سیستم قیاس استفاده کرده. مطلب جا افتاد؟ ببینید اهدا تفضیل داره توش، این تفضیل تایید هدایت داشتن روش مشرکی نیست، به خاطر مخاصمه با خصم این سیاق رو آورده. من یه چیزی دارم که از روش و سیره شما هدایت یافته تره. قالو انا به ما ارسلتون بهی کافرون، گفتن چی؟ به هر چیزی که شما به خاطر اون فرستاده شدید. ارسلتون فعل مجرور، ما چی هستی؟ ما کافری. خب صدای بنده هست؟ ظاهرا برق قطع شده، به من اجازه بدید اتصال رو ایجاد کنم. خب ببخشید برقای ما قطع شد و بنده اتصال از گوشی اینجا زدم، ببینیم که الان خوبه؟ خب کجا بودیم؟ قال اولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. ازشون انتقام میگیریم، مؤاخذهشون میکنیم، عذابشون میدیم به خاطر این تکذیبشون، اعتقادشون. پس بنگر پیغمبر، فندور کیف کان عاقبت المکذبین، که عاقبت این مکذبین چیه. ببینید خلصه رو دیدیم، انهم الا یخرسون، اینجا بحث مکذبه، خروجی های مختلف. اون ماشین تابر در نظر بگیرید، خروجی های مختلف. خب عاقبت لجبازی، عاقبت تقلید کورکورانه چیه؟ انتقام الهیه. خب تا همینجا بسته، سر سیاق بعدی بمونیم. یعنی سیاق بعدی ما از آیه 26 هست تا 45،